السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه دعای هشتم صحیفه سجادیه است. این دعای هشتم پیرامون پناه بردن امام بود به خدای متعال از اخلاقهای زشت و رفتارهای ناپسند. اللهم انی اعوذ بک، یعنی به پناه میبرم، و دنبالش مواردی رو بیان کردن. آخرین جمله ای که خوندیم رسید به این که حضرت فرمان پناه میبرن به خدا از استصغار معصیت و استکبار طاعت، یعنی گناه رو کوچک بشمارن، صغیر بشمارن، و از اون طرف عباداتم رو بزرگ بشمارن. خدا پناه میبرن از این. یه مقدار پیرامون اینا صحبت کردیم، اما چند جمله دیگه عرض بکنم که خود اهل بیت علیهم السلام اعمال بسیار سختی رو انجام میدادن، عبادات فراوانی رو، بعد هم عباداتشون کم میدونستن. که یه نمونش هم دعای ابو حمزه است که این همه مفصل خونده میشه. تازه اگه امام تو حال خودشون بودن شاید بیشتر از اون مقداری هم که ما میخونیم طول میدادن. جایی که عبکی عبکی میگن تو نبودم تو بخونم رد بشن. اما آخر دا، یعنی بعد از که چند ساعت با خدا مناجات کردن، یا من یقبلون یسیر، یعنی خدایی که عمل اندک رو قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، عفو از گناهان زیاد میکنی، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر انک انت الرحیم الغفور. حالا یهان اهل بیت علیهم السلام این گونه بودن. ما برای اینکه اعمالمون رو اندک حساب بکنیم چه باید بکنیم؟ هفت راهکار خدمتتون میگم. به این نکات هفتگانه اگه توجه بکنیم عملمون رو اندک حساب میکنیم. یکی این که اطاعت ما باید دائمی باشه و الان دائمی نیست. اون رجال الله طوری این تجارتون برا بیان میرسونه که اهل بیت علیهم السلام دائما متذکر پروردگارن. ما که دائما اطاعت خدا رو نمی کنیم، یه از نظر کمیته. این مقدار اطاعت ما یقیناً خیلی کم است. اون هزار رکعت که گاهی شبها میخوندن، یک شب هزار رکعت نماز میخوندن، اوکی میتونیم این حالت را داشته باشیم. دومی که هرگاه عملمون رو بزرگ شمردیم، با عظمت خداوند متعال مقایسه کنیم، در مقابل عظمت او عمل ما میشن اندک، مثل یه آب فرض کنید استخریست خیلی زیاد، ما اگه خواستیم این رو کم حساب بکنیم باید با آب دریا مقایسه شد. عمل موضوع اگر با عظمت الهی سنجیدیم، باز عظمت پروردگار یه مرتبه ما رو خطیت زده میکنه، میگیم این عمل در مقابل بزرگی خدا چیزی نیست. سوم، اگر ما از نظر کمیت عملمون خیلی هم باشه، تو کیفیتش حضور قلب نداریم، ما خراب کردیم همین نمازی که خوندیم. وقتی حضور قلب نداریم باید با سر زیر بیندازیم، بگیم خدای کاری نکردیم، حتی نیاز به استغفارم گاهی داریم که بعد از نماز یه سجده هم انجام بدیم به اون خدایا ببخش ما را از این نمازی که خوندیم واقعش نیم. چهارم، هر دو عملمون رو باز فکر کردیم زیاده، بگیم ما صاحب عبادت رو درست نشناختیم و داریم عبادت انجام بدیم. این عبادت اینطوری ناقصه که اصطلاحا بهش میگیم یقین. میگیم ما که به یقین نرسیدیم، من رو خدا رو باور نکرده داریم عبادت انجام بدیم. و کسی که ایمانش قوی نیست، عبادتش هم عبادت درستی نیست. این روایت نمیخوام منیوس بشیده، اما اهمیت این نقطه چهارم رو میخوام دقت کنیم. لا عبادت الا به یقین، که اصلا عبادت نیست مگر اون وقت که عبادت توأم با یقین باشه. یعنی هیچ گونه عبادت های نفس عبادت نیست، یقین که در بخواد سلب عبادت ازش میکنه، که اصلا اسمش عبادت نگذار. خب وقتی چی عبادت نبود، من دارم اونو بزرگش میشمارم. اگه توجه به این نقطه چهارم بکنید، باز همین میشه که این ما اصلا یقین نداریم این عبادت ها عبادت نیست ما انجام بدیم. نکته پنجم اینه که عبادت های ما با نشاط نیست، و عبادت مثل قضا میمونه. قضا را اگه با نشاط خوردید، با اشتها خوردید، خوب رو تن اثر میداره، اما اگر بی نشاط بود همون قضا خورده میشه اما زیاد اثر نمیگذاره. عبادت هم همینه. ما عبادت هایی که به خیال خودمون زیاده، وقتی با نشاط نیست زیاد رو ما اثر نگذاشیم، چیه میخوام بزرگ حساب بکنیم؟ ما که خوب لذت ببریم از عبادت رو من اثر نیست. از خود این نبود نشاط هم سبب میشه باز عبادتمون رو ناقص حساب بکنه. نقطه ششم، ما عباداتمون رو اهمیت بهش نمیدیم، یعنی عبادتمون رو راجح نمیدانیم بر امور دیگر زندگیمون، به طوری که هر کاری برامون پیش بیاد بریم سراغ اون کار، الان عوام مردم ببینید وقت نماز که میشه دید بشوری چکاره دارم خب تو خیابون یه نگاهی بکنید به این راننده و به این مغازه‌دارا و فران ناس سکارا و ما اون به سکارا کسی آنهای مستا همه مشغول دنیا با حالت تون دارن میدونن که به دنیاش برسن مثل آدم مست اما مستن نیستن فکر میکنن که عقل دارن دارن سودشون رو تحصیل میکنن در حالی که اشتباه دارن حالا خیلی از مؤمنین اینطوری هم چطور مرتبش حرف میزنه در همین حد حرف زدن مقدم میاندازه بر نماز یه حالم که تلفنم در اومده خیلی هم نماز این تلفنی زنگ میزنه دلش نمیاد که حتی تو نماز هم تلفنش رو قطع بکنه نگاهی هم فراموش میکنن دارم اون وقت هم که یادشونه دلش نمیاد و گذاشتم تو تلفن روشن بشه این یعنی چه؟ یعنی اگه کسی تلفن زد میخواد ولی تو نماز هم نیمتونه درد بزنم بعد میخواد شما رجوعه کی بود برای یه بررسی بکنه این نماز نشد این که ما اهمیت نمیدیم به عبادتمون و همه کارهای زندگیمون مقدر بر نمازه جدن ازش بپرسیم از خودمون یه سوال بکنیم بگیم چه کاریه که اگه تو وقت نماز رو با اون کارم زنیم کنار یه مثال بزنیم کنیش مثلا اگه خوابمون بیاد حاضریم خواب بزنیم کنار یا میخوابیم این گرسنه اون باشه حاضریم بایستیم نماز یا گرسنگی مقدمه و اگه یک کسی میبرم صدا بزنه تلفن زنگ بزنه یکی بیا در مغازه مشتری اومده تو مطلب مثلا مریض مارد جگه هم تو یکی که این مثال بزنید کجاست که ما حاضریم رها کنیم بریم سراغ نماز تقریبا همش همه کارامون مقدم دوزیم بر نماز این هم نکته ششم این مشکل تو عبادات ماست این سبش عبادات ما عبادت نباشید مشکل هفتم ما تفرق بر عبادت نمی کنیم تفرق یعنی یه وقت وسیع خوب که بعد عجله نخواهیم بکنیم خودمون رو فارغ بکنیم بر عبادت می کنم نمی کاری شده مثلا برای نماز ظهر عصرمون یه رو وقت میذاریم و بعد یه رو یه برنامه گذاشیم حتی باید که وعده میکنه بعد هم توی یه رو سرطا نماز هم بیاریم اگر نگاه میکنیم تو نماز به ساعت که اون یه رو رد نشید یه اینجا وعده خیلی مهم میشه ولی که یک کسی تورا جرم نمیگرفت نمیذاشت به بعد برسیم باید چیزی با شهر بذاریم اما نماز نه نماز رو بذارش کم بذاریم کسی که خودشو فارغ نمیکنه برای عبادت اینم زیاد نتیجه از عبادتش نمیگیره کدوم عبادت ما داریم عظیمش میدانیم این عبادت رو با این هفته مشکلی که داره اما این نکاتی بود که خواستم نمش روایت داره داره من بخوام روایتشو بگم خیلی صحبت طولانی میشه خواستم بگم که یه وقت نه به زبون بیاریم که خیلی عبادت انجام بردیم نه تو فکرمون این گونه باشیم تو کاری تعهد بودن میگم که ما عبادتون کمه اما تعهدمون میگم ما که میدونیم خیلی عبادت انجام بدیم آخرش تعهدمون راضی هستیم از عبادتمون و اظهار شرمندگی نمی کنیم میخوام اینو بگم واقعش اینه جدایی از طرز تفکر ما واقعیت اینه. میخوام حالا این تو فکر بکنیم، میخوام نکنیم که عبادات ما هم کم است و هم بی کیفیت یا کم کیفیته. ادامه دعا جمله بعد حضرت میفرمان من پناه میبرم به خدا از مباهات مکثرین. مباهات مکثرین مکثر کسی ها میگن که تکثیر میکنه ثروتش و مالش رو، بنابراین مکثرین یعنی ثروتمندان. و مباهات کردن مکثرین، مباهات یعنی برای فخر فروشی است که فارسی هم میگیم، به معنای ناز کردن و خود ستایی و نمایش دادن به یک کمالی، حالا کمال مادی باشه معنوی باشه. به یه چیز زرق و برقدار باید سیاده اینطور بگم، زیبا، قشنگ، تابان، درخشان، یه چیزی که مجلل باشه، باشکوه باشه، با لطافت باشه، شایان باشد. به یه چیزی داره افتخار میکنه. حضرت می فرمان که من پناه به خدا می برم از مباهات مکثرین، یعنی کسی ثروت جمع کرده، مال زیاد جمع کرده، داره به این ثروتش مباهات میکنه که بعد ما اینقدر چیز داریم. این عبارت یه مقدار فرق کرد با عبارت قبلی. تو عبارت قبلی امام خودشون رو داشتن میگفتن من پناه برم به خدا که اطاعت خدا رو بزرگ بدونم، زیاد بدونم، یا گناهم رو کوچک بدونم. اینجا از خودشون نمیگن، میگن پناه به خدا میبرم از اینکه مکثرین دارن مباهات میکنن. لحن عبارت عوض شد. بذار تو عبارت من دو تا معنا به ذهنم میرسه که این جمله رو دو جور معنا کنه. یه جور این که امام میخواد بفرمان که من پناه میبرم به خدا از این که ثروتمندان دارن مباهات میکنن به ثروتشان و میخوام تو ذهنش بفرمان که دلم نمیاد اصلا ثروتمندی تو جامعه بخواد به ثروتش مباهات بکنه. بذار من پناه به خدا میبرم از این که یه چنین عیبی تو ثروتمندان باشه. ولی کن یه احتمال دومی به ذهن میرسه و اون که شایدم امام میخوام بفرمان که من پناه میبرن به خدا که خودم جز این مکثرینی بشم که مباهات میکنن. اگه این معنی دوم رو بگیریم با جملات قبلا تناسب پیدا میکنه، یعنی امام همش از خودشون دارن پناه به خدا میبرن که یک اخلاق بد یا عمل بدی تو وجودشون باشه. اون قبلیش این بود که پناه به خدا میبرم از این که اطاعت خدا رو بزرگ بدونم، معصیت رو کوچک بدونم. این یکم این میشه پناه به خدا میبرم از این که بخوام جزء ثروتمندانی باشم که به ثروتشون مباهات میکنن. خیلی فرق میکنه دو طور معنا. حالا بلای اول اصلا ربطی با امام نداره. امام پناه میبرن به خدا از این که ثروتمندانی تو جامعه باشن که مباهات بخواد بکنن، کاری با خود امام نداره. یعنی نمیخواد، آرزو دارن که چنین کسی نباشه تو جامعه. پس یا اینه که میخواد تو جامعه ثروتمند مباهات کننده نباشد، و یا این که امام میگن خودم پناه ببرم که یک من جز اینا نشم، کاری به جامعه ندارم، ممکن تو جامعه باشه دارم، امام از خودشون دارم میگن من میخوام اینطور نباشم. اون جمله بعدش هم باز همینطور، جمله بعدش هم عرض بکنم که اونم همین دو معنا به ذهن میرسه. ول ازراع بل مقلین، مقلین فقیران رو میگن، کسانی که تهی دستن یا چیز ندارن. ازراع هم به معنای حقیر شمردن، سبک گرفتن، ناچیز گرفتن، خار شمردن، گاهی بگیم ناقابل دانستن، و حتی ازراع به معنای عیب گرفتن هم هست که بخواد عتاب بکنه و سرزنش بگیرد مخاطبشو، بگه چرا این کارو کردی، به این معنی هم اومده. خب ازراع بل مقلین، این هم باز دو معنا، یه معنا اینه که من پناه میبرم به خدا که کسانی تو جامعه باشن که تحقیر میکنن فقرا را، کوچک میشمارن، ناقابل میدونن اونها را، یه معنا. معنای دوم این که ما میگن من پناه به خدا برم که من اینطور نباشم، که یه وقت جزء مقلینی باشن، جزء کسانی باشن که مقلین و کوچکشون بشمارن. این دو احتمال باز توی عبارت ها هست. خب حالا کدام یکی از این دوره من خیلی رجی بهش فکر کردم، این دقتی هم که حالا ما میکنیم گاهی به خاطر ادبیات عربیه، غیر از اینی که تو ترجمه های صحیفه چی گفتم اونو نمیدونم، اونو باید میم ملاحظه بکنیم ببینیم که اینه که صحیفه رو ترجمه کردن بیشتر کدوم معنی گفتن، اصلا احتمال میدم که دقت های ما این مقدار داره دو گونه معنی درش ایجاد میکنه. حالا یه روایت رو دقت کنیم، من یه روایت میخونم اینجا و بعد راجع به مال به ذهنم رسید که از قرآن فقط، چون بخوام روایات رو بررسی کنیم باید خیلی بریم جلو، از قرآن 14 تا آیه راجع به مال فقط، چون راجع به مال هم حدوداً نزدیک به 100 تا آیه داریم به قرآن، خیلی بود من همشون یه نگاه اجمالی کردم، اما برای اینکه امشب از محضر قرآن بهره بریم و معارف دین خیلی زیاده، در یه مجموعه بتونیم حداقل 14 تا نکته رو که خودش یک کتاب میشه اون تو فهرستش رو عرض میکنم. اول حدیث رو بخونم، امام صادق علیه السلام فرمان من استدل مؤمنن و استحبره، کسی که یه مؤمنی رو ذلیلش بشماره و حقیرش بدونه، چرا؟ لقلت ذات یدهی و لفقرهی، ما که دستش چیزی توش نیست، باید داره فقیره، یه مؤمنی رو به خاطر فقرش اگر کسی کوچک شمرد، شهره الله یوم القیامت على رؤوس الخلائق، خداوند او رو روز قیامت رسواش میکنه در جلوه دید همه خلائق در صحنه قیامت. تو مناجات شبانیه میخوندیم که خدایا منو در پیشگاه رؤوس خلائق رسوا مکن، که دعا میکردیم. تو این روایت یکی از اسباب رسوایی رو بیان میکنه که اینجا تو دنیا اگر یه مؤمنی رو به خاطر فقرش اگر کوچکش شمردی، بدان که روز قیامت یه همچین عاقبت بدی در پیش داره. خب با ما بحث مال رو که بخوام به خاطر عرض بکنم و توضیح نمیدم، اصلاحی میکنم چون بخوام تا هم یه جلسه بحثمون تمام بشه. ولی گفتم همه یه حرفا اینا نیستی دارم میگم، چون نزیب صد تا آیه داریم، روایات هم قاعدتا بیش از 500 تا روایت داریم تو این بحث ها. یعنی همین آیات رو بقید زیرش روایت شده بینید ممکنه 400-500 تا روایت فقط پیدا کنید. چون آیه از روایات یعنیه اصلا کاری به تفسیر آیه نداره، مثلا این روایت که الان خوندن روایت هم خیلی زیاد داریم. اما برای بهره‌گیری خیلی خوبه، یعنی مفیده که گاهی نکاتی رو بیان کنیم که مال چه آثاری داره برای ما، چه حقوقی بر عهده ما میاره، چه فوایدی داره، چه ضررهایی داره. اینا خوبه انسان رو بررسی کنه. الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اموال حق گذاشته شده به نفع سائلین و محرومین. اصلا حق داره سائل که بیاد از شمایی که وضع مالت بود بیاد از شما درخواست بکنه. خب نکته اول، مال فدای تحصیل سلامتی جسم و سلامتی فکر باید بشه. این نکته اول معناش اینه که سلامتی جسم و سلامتی فکر مهمتر از ماله. لذا وقتی که فدا کردن پیش میاد مال رو فدا میکنیم، مثلا برای معالجه جسممون پول رو چکار میکنیم؟ ازش میگذاریم دیگه، پول خرج میکنی، عمل جراحی میکنی تا سلامتی جسممون رو به دست بیاریم. برای سلامتی فکرمون هم همینطور، باید بدانیم که باید پول خرج بکنیم، مثلا مسجد بسازیم. اگه وضع مالیمون خوبه بریم جلو مسجد بسازیم، یا مسجدی بسازیم، مصلا و مصلی هر دوش، یعنی افکاری رو با دین آشنا بکن. مثل برگزاری هم این گونه جلسه ها که کمک بدیم به هم دیگه تو منازلتون، تو مساجد محلتون، یعنی برید تو فکر. همش استفاده نکنید از این جلسه ها. اگر وضع مالیتون خوبه یا تو میتونید بگید که پیشنهاد بدید به اقوامتون، دستشون بدید کار خیر، بگید این پنجشنبه یه جلسه بگید، یه سخنران دعوت بکن. طرف کاری وقتی بهش پیشتاب بید تازه میره تو فکر خوبه بعد هم میرید ده ها سال کنه ادامه میده و شما صحابش صحیح مسید صحابش مهمتر اون کسانی هست که میاد تو اون جلسه بهرهای دینی میبرن. یا اگر دیدی یه جلسه ای برپا شده برید کمک بدید. من دیدم کاری تو جلسه ها تا دست نیاز دراز میکنن و میگن مثلا این جلسه به باش رو بسن باید مشکل مالی داریم، خوب نیست. این نشون به کوتاهی دارن میکنن افراد و جمعونهایی بالاخره وقت عزیزش میدارن صرف میکنن برپا میکنن جلسه هم پولم ندارن، خدمت بدنیش رو مجانی میکنن اما میخواد یه پذیرایی هم بکنن. خلاصه برید جلو و نیاز نباشه به این که بیان شما را صدا بزنند از اون کمک بخواد، شما برید جلو سالخورد ببینید ببینید چه خدمتی میتونید بهش بکنید. همیشه هم خدمت مالی نیست آنه که دارم میگن، گاهی خدمت بدنیه، میتونید باید اونجا یه خدمتی بکنید، جلسه رو برپا بکنید. حالا یا من از قرآن این آیه رو به ذهنم رسید خدمتون بخونم، گرچه ممکنه من ایراد بگیری که از این تفسیر آیه نیست، هیچ مفسری هم داره اینه نگفته بود، اما حالا این بعداشی بود که بیمنطه به ذهنم جرقی خود. البته روایت داریم تو رسول آرام، روایت تو ذهنم بود که این من النعمه ساعت المال، یکی از نعمت ها بسط مال، بعد از این فرمان و افضل و منزالک صحت و جسم و ارزشمندتره، و فرمان و افضل و منزالک صحت و قلب، که قلب یعنی اون فکر و روح سالم باشه. این روایت داریم منطقه از قرآن تا امروز اصلا به ذهنم آیه این خطور نمیده. ولی یه مطلب لطف خدا شد راجع به قضیه طالوت، وقتی که خداوند تو سوره بقره داره که وقتی که گفت خداوند انتخاب کرد از طالوت رو بر شما که ملک باشه، اونا تو جواب گفتن که چی تو خدا به این پادشاهی داده، در حالی که لم یعطا ساعتا من المال، گفتن که مال نداره که، آدم فقیریه. قال خدای متعال فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برگزید و زاده او بسطا فی العلم و الجسم، خداوند هم از نظر علمی او رو برتری داده است و شاید داده جسمی. که یه مقایسه که بکنید، یعنی هم دانا بود، علمی خیلی بالا بود، فکر بالایی داشت، هم جسم قوی و سالمی داشت. نشون داد اگه کسی این تو باشه، این مقدم بر اون کسی که ما داره. نکته دوم که مال زینت حیات دنیاست، اینو آیه 46 کهف صریحا فرمود که المال و البنون زینت حیات دنیا. نکته سوم کنار نکته دوم میخوام عرض بکنم، نکته سوم بدانیم اگر خدا کمکمون کرد بهش میگیم امداد. امداد الهی در مال و بنون سرعت در خیرات نیست. یاد دیدیم خدای متعال داره مالی کسی زیاد میکنه، فرزندانی کسی زیاد میکنه، یا فکر نکنیم خدا داره مرتب خیر بهش میرسونه، این میزانش این نیست. البته ممکنه خیرم باشه داره، نمیگیم نیست حتما، اما میگیم قطعا اینو قضاوت نکنید. عبارت قرآن رو دقت کنید که این آیات بی نظیر تو قرآنه. و آیه 46 کهف میگه اینا زینت حیات دنیا. آیه 55 و 56 مؤمنون باز دست رو مال و بنون گذاشته، همین دوتا را اسم میاره. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا اینا فکر میکنن که وقتی ما گشایش میدیم در مالشون و فرزندانشون نصارهم لهم فی الخیرات، آیا داریم تو خیرات سرعت به اینا میدیم، یعنی مرتب داریم خیر بهشون میرسیم؟ بلایش قرون، اینا نمیفهمن که خیر معیارش صرف کسرت مال که نیست، کسرت فرزند نیست، یه چیز دیگه هست. نکته چهارم این است که باز مال و بنون رو میفرما روز قیامت نافع انسان نیست. یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سوره شعرا آیه 88. اونجا که قلب سلیم بدن نکنه. مطلب پنجم، آیاتی داریم که من الان عنوانش اینطور میگم، گاهی مال مانع پذیرش کمالات انسان. یعنی عوض که جلوتر باشه گاهی عقبتر هم باشه، به خاطر ثروتشون کمالاتشون نمیپذیره. این آیات رو دقت کنید. و لا تطع کل حناف مهین، ای پیامبر اطاعت نکن از هر کسی که خیلی قسم میخوره و مهین هم هست، یعنی خار شده است. هماز مشای به نمیم، بسیار ایجوه، بسیار گام برمیداره برای سخنچینی، یعنی تلاش میکنه. مشای به نمیم، برای نمامی این ورانوار حرکت میکنه. مناع للخیر، آدمیست که من کننده خیر، جلو خیر هم میگیره، تو وجود خودش که خیر نیست میداره دیگران هم یه خیر به یکی برسه. من ناع للخیر، معتد، آدم تجاوزکار هم هست. اثیم، اثیم هم برای گناهکاره. عتل بعد ذلك الزنیم، آدم بدخور، آره خیلی میخوره، سخت دل و زنیم هم آره بیتوار هم هست. حالا به پیغمبر میفرماد قرآن که از اینا پیروی نکن، از کسی که این صفات زشت رو توشه. حالا این صفات زش از کجا تو این به وجود اومده؟ یه مرتبه میفرماد انکان ذامال و بنین، همه این زشتی های اخلاقی و عملی به خاطر اینه که این آقا صاحب مال و فرزندان، مال فراوان پیدا کرده، فرزندان زیادی هم دورش گرفتن، اینطور شده. آدم خاری از یاد قسم های بیجا میخوره، ایجوی دیگران، همش دنبال سخنچینیه، مناع خیر، خودش متعدی، اهل گناه، گناه پیشه است، دل سختی داره، دل سنگ، بیتواره، همه اینا اینه. امکان رامان و بنی اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیات الهی برش خونده میشه که اینا افسانه های قدیمی هست، این چی جدیدی نیست، قرآن گذشته ها از این افسانه ها میخونه. سوره قلم سالا آیات 10 تا 15 آیات بازم ادامه داره. من همین تیکش خواستم از اونم که گاهی مال و ثروت مانع رشد معنوی انسانه. داستان اون شخصا گفتیم جلسه قبل که ای به پیغمبر اسلام که دعا کنی ثروت هم زیاد شد، پیغمبر نمیخواست، از بس اسلام دعا کردن ثروت زیاد شد، به این گاو و گوسفنداش اینا این زاد و ولد شد، مجبور شد از مدینه برید بیرون یه جای بسیعی رو بخره که بتونه گوسفندداری بکنه. راش دور شد، مسجد کم میمد، شبانه روز قبلا مرتب میمد مسجد پیامه، وقتی راش دور شد شبانه روز یه نوبت میمد، بقیه شد یه باید شد مشغول دنیا شد. یه مقدار بعضش بهتر شد، ناچار شد یه مقدار رو دقبتر یه جای بسیعی میخواست تریه بکن، رفت دقبتر دیگه روزیه بارم دیگه نیمه، فقط جمعه ها نماز جمعه میمد و دوره میرفت هفته دیگه. بعدم که بحث زکات پیش اومد که فرسان زکات شد بگیرن، نمیخواست زکات شد بگیرن. اینه ثروت، گاهی اینه. بزا فکر نکنیم که همیشه ثروت خوب است، نه، گاهی قرآن فرماد اندر انسان لیت ها تقیان میکنه من رعاه و سقنا، این بوی غنابش بخوره. اونزا هم گفتن جیانا بوی بنزین که بهش بخوره را میره دیگه، بنزینی باید بهش بزن. انسان ها بوی غنابشون بخوره، استغنا غیر از غناسا، رعاه و سقنا ببیند استغنا را. حالا ببیند گاهی واقعا هم غنی شده، گاهی نه غنی هم نیست در واقع، اون احساس غنا میکنه، تکبر میبرزه دو دیگه، اعتراض دین نمیکنه دو، یه حالت های خاصی پیدا میکنه. داستان از شود که حاج حسین آل رحیم، حاج حسین آل رحیم بود که خدمت امام زمان علیه السلام رسید، سه تا حاجت داشت، یکی ازدواجش بود با یک خانم میخواست ازدواج کنه، یکم مریضیش بود، یکم فقر خیلی داشت. حضرت هم ازدواجش حل کردن هم بیماریش خوب کرد، گفتن خوب شد، اما فقرش رو فقدن به مصلحت ده. اینا رو یادمون نره، اینا گاهی فقر مصلحت شخصه، یکی غنی بشه طغیان میکنه، مثلا یک کافر میشه. ما خیلی ها داریم ثروتمندن، نه همه شون ها یه خودانه که توهی نشه برداشت، اما یه اکثریتی شما همین اصفهان رو نگاه کنید، تهران رو نگاه کنید، اصفهان رو نگاه کنید، اونجایی که وضع زندگیشون بهتره مسجد کمتره. آمار که نمیخواهم بدید تو هوا که نیست، یه تو زمین هست باشه، همین پشن برید آمار بگید، کسی هم نمیتونه جواب آره بده. این اونجا که وضعشون بهتره است، شما خیال کنن وضعش بهتره، شما باید بیشتر مقصد بسازه به عکس. بعد مثلا جنگ کش میاد، خیال میکنون اونهای که وضعشون بهتره باید بیشتر کمک بکنن به جبه و این به عکس است. آمار شهداشون کمتره، آمار کمک کردنشون کمتره. ما همه اینا رو تو هر چی دست بذاری نداره. الان محرم و صفر تمام شد، آمار جلسات که اونجا گرفته شده با جایی زمین تا آسمان فرق کنه، یعنی حدودا صد برابر باید بگن، یک سیومه اینطوریه. یعنی ده عاشورا گاهی آمارا میره رو 20,000-30,000 تا با جلسات که تو اسلام گرفته میشه. و شما برید از این 30,000 جلسه یه روزه ای که تو مناطق متعارف گرفته میشه، بیرید تو مناطق مرفنشی میرید چند داشت هست، یه درصد بگیرید بیرید یک صدام هست. یعنی الان یام فاطمی هم در پیش بزنید، اینا رو دارن عرض میکنن که زیاد نرین به سمتی که حالا گاهی ثروتمندان خوبی را انسان میبینه که خیر هم هستن، غافل میشیم از این رو، این خیر خیلی باید دعاش بکنه که داره ثروتمند نیست به حالا کار خیر هم میکنه، واقعا این خودش یه جهاد است که وضع مالیش خوب است و دل نبسته. اما اینم شما تو ثروتمندان ببینید تو سطح یکی اینطوری دارید، نکته اینه، یکی دوتا اینطوریه و نوعشون سبت مندار میدهش برای خودش داره ذخیره میکنه، برای بچه هاش داره ذخیره میکنه. نکته ششم، حب مال بده، حب غیر داشتنه دیگه. این نکته ششم بحث داشتن نیست، گاهی انسان مال نداره اما حبشو داره، مواظب باید باشیم محبت مال تو دلمون نیاد، چه مال داشته باشیم چه نداشته باشیم. به اصطلاح مخاص منبر شسته، محبت مال با داشتن مال رابطش با مخاص منبر شسته، گاهی مشترک است، یعنی هم مال دارد هم حب مال داره، گاهی هم افتراقه، مال دارد حبش نیست، گاهی حبش هست مال نیست. قرآن همین آیاتی که از سوره فجر تلاوت فرمودن، و تحبون المال حبن جمع، شما دوست دارید مال رو با اونم حب جمع یعنی محبت فراوان. قرآن داره مذمت میکنه از این محبت، چون این محبت اگه اومد تو دل چون محبت خدا رو اشغال میکنه، به اندازه ای که از مال دوست داریم به همون اندازه از خدا و دین و امام زمان و قرآن یا هر چی بگید از قیامت و اینا از همه شکل کم گذاشته میشه. مثل این جوانه هستن که با رفیقاشون خوشبش میکنن و میره به ازدواج میکنن، حواسش نیست که باید یه مقدار رو فقاشه کم بکنه، نمیدونه دیگران هیچی، بعد ازدواج مشکلاتی پیدا میکنن، همسرش میبیند که این زیاد به زندگی اهمیت نمیده. چیه گاهی که میام پیش شما من سوال میکنم، من رفیق خیلی دارم، من عیبش همینه، این باید یا از اصفهان برد بیرون برد یه جا دیگه دور رفیقا رو خط بکشید یه مقداری، یا عرضه داشته باشد اینجا ارتباط قربانش باید کم بکنه، و الا بخواد تمام نیاز روحیش و نشاطش و رفقاش بگذرونه، به خصوص تفریح هم باشن، سفر برن، دوره گرده بگیرن، باغ برن، دوره از این کار هم باشد که کار خرابتر میشه. میخوام این از کنم، وقتی محبت کل شد از محبت رفقا، دیگه اون همسر جدید جایی رو نمیتونه تو دل همسرش بیاد باز بکنه. محبت دنیا و آخرت هم همینطوره. حالا این سوره فجر بود، سوره توبه آیه 24 هم یا آیه داریم که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میره تا اونجا میگه و اموال اقترفتموها، اگر اموالتون که جمع کردید و تجارت و مساکنی که پسندیدید اگه اینا محبوبتر از نزد شما از خدا و رسولش، منتظر عذاب الهی باشید. این آیه هم لفظ محبت رو آورده، نمیگه نداشته باشید، میگه دیگه اینا رو بیشتر دوست دارید دنیا رو تا خدا و رسولش. نکته هفتم اینه که مال گاهی سبب غفلت انسان میشه، باید مواظب باشید. داستان اون دو نفری که تو سوره کهف از آیه 32 به بعد یه خودتون ببینید، که میگه یکی از اینا رو ما دو تا باغ بشده بودیم، دو تا باغ انگور که دو طرف یعنی اطراف این باغ رو درخت خرما احاطه کرده بود، خیلی زیبا بود، و بین این دو تا باغ زراعت فراوانی بود و نهرهایی را که از بین اینا رد کرده بودیم. اون واسه ثروت خیلی بود، وقت تازه داشت به برادرش گفت من بیشتر از تو مال دارم، من چی دارم چی دارم، برادرش گفت خدا را فراموش نکن، در خدا بهت داده، این اعتنایی نکرد و خلاصه بعد هم خدای متعال اموالشون نابود کرد. من یاد تحت عنوان این رو میگم که این مالا سبب قفلت او شده بود. نکته هشتم، مال هرچی هم زیاد بشه حد یقف نداره، یعنی به یه جای نمیرسد که این حرص تو وجود انسان تمام بشه، بگید که بس دیگه، مثلا تا مال نداره میگه دیگه من یه 10 میلیون پولی کنار گذاشته باشم بر روزی مبادا، که روزی مبادا ما نمیدونم یعنی چه، روزی باداست میگه روزی مبادا، ولی مبادا که خرج نمیشه، روزی باداست، اما اینکه میگه مبادا یعنی مبادا اتفاق بیفته، اون چیز دیگه میخواد بگه، من شوخه نکنم. میگه دیگه من 10 میلیون پول کنار گذاشته باشم بر روزی مبادا بسن، همین آقا اگه همین امروز 10 میلیون دستش بیاد بلافاصله میگه 10 میلیون که چیزی نیست، که من گفتم 10 میلیون اما حتما باید 30 میلیون بسن باشه، آقا 30 میلیون رو جمع میکنه دوره، میگه نه 30 میلیون که جایی نمیخوره، که یه عمل جراحی چقدر پولشه؟ شروع به یه عطایی هم میزنه. یه مورده نادری که گاهی اتفاق میفته برای وضعی اینا رو به رخ میکشه، میاد یه صد میلیون جمع، بعد صد میلیون رو جمع بکنه دوره به صد میلیون، چیزی نیست. اینو بهتون بگم، مال مثل آب دریا میمونه که آدم تشنه نباید از آب دریا بخوره. اول که من یه لیوان آب میخورم، بذار آب دریا هم بهت میخوره، آب دریا شوره، اول که تشنگی شو برطرف کنه میگه حالا دو تا لیوان میخورم. اگه دو تا لیوان دور از آب دریا خورد، باز همین اصلاح بدتر میشه، دارم بعد که سه تا شد اونقدر میخوره تا از شدت آب که برده کشته میشه. مال حد یقف ندارد. یه آیه بیده که تو قرآن، حالا اینا رو چون میخواستم از قرآن بحر ببریم، ذرنی و من خلقت و وحیدا، خدای متعال می فرماد که من رها کنید با اون کسی که خلقش کردم به تنهایی، یعنی بذارید من باشم با او، و جعلت له مالا مندودا، براش مال فراوان و گسترده یعنی براش قرار دادم. یا آیات میره جلو تا میرسه به این جمله، ثم یطمع ان ازید. قبلش میگه ما مال فراوانی برش گذاشتیم، اما خود او چی؟ یطمع، هی طمع دارد که ان ازید، یعنی هی زیاد کنه برش. کلا، یا سوره مدثر از آیه 11 ببرید. نکته نهم این است که مال خدود بر انسان نمیاره. و اینگم لکن به همزت نمزه الذي جمع مالا و عدده، جمع کنه مالا ایش میشماره، یحسب ان ماله اخلده، این فکر میکنه که این مال او رو خالدش کرده، یعنی که ایش وقت نمیره. نه، مال خلود بر انسان نمیره. نکته دهم، مال دافع عذاب نیست. اینو چند جای قرآن داریم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مال او با آن چی کس کرد او رو بی‌نیازش نکرد از عذاب الهی. که مثلا روز قیامت یا خدا من این پولا رو میدم، من عذاب نکن. بازی آیه دیگه دارد، و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مالش او رو بی نیازش نمی کنه وقتی که حلاجش میکنه، وقتی حلاج. یا باز این آیه، ما اغنا عنی مالیه، تو سوره حاقه، این خود مجرم که میخواد بره تو جهنم میگه روز قیامت، ما اغنا عنی مالیه، یعنی مال من رو غنی نکرد، بی نیازم نکرد که یک کار میکنه من دیگه از عذاب جدا بشم. تو بعض آیات هم داره که حاضر است کل دنیا رو مالک بشه و فدیه بده. آره میفرماد نه، یا اونجا فدیه بزی رفته نیست. نکته 11، مال دادن سبب تزکیه انسانه. این که میگن زکات مالت بده، زکات اصلا برای پاک شدن. تزکیه درخت رو دیدی؟ حالا وقتش از زمستون که میشه چکار میکنن؟ یه سری شاخه رو میزنن. اونایی که ظاهر رو نگاه میکنن که نکن این کار رو، درخت رو داری کوچکش میکنی، یا اونایی که چشم باطن میدن که نبا من اتوان درخت رو دارم بارورش میکنم. زوائد زده میشه درخت بارورش، مال انسان هم نمیتونه. بذار تو روایت داره اون وقتم که فقیر هستید بازم صدقه بدید، نگید فقیر چم دیگه نمیدم، نه اصلا رای ثروتمند شدن تو نمینه که ولی تو تنگ دستی یه چیزی جزگی هم که شده بدید، وقتم که بازم خوب است که بیشتر بدید. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اون که تقوا داره مالشو میدهد تا تزکیه بشه. شاید دادن مال برای پاکی روحه. لذا میگیم قبل از اینکه مالو به دست فقیر بدیم خودمون بیشتر محتاج به دادن هستیم. ما خیال میکنیم فقیر محتاج به گرفتنه، ما محتاج به دادنیم که یه مقدار مالمون رد بکنیم. زمان ظهور روایت داره کسی فقیر نیست که مالها رو بگیره، وقت میگن بازم زکاتشون رو میذارن کنار جاده ها، نه اینکه نده، بازم میدن، همونطور کنار جاده تا هر فقیری میاد بیاد بردارن، بازم کسی نیست بردارن، غنی میشن. نکته 12 تبعیت از تبعیت از ثروتمند سبب خسارته. اینم آیه حضرت نوح تو سوره نوح، قال نوح رب انهم عصونی، اینا نافرمانی منو میکنه. چیا بودن ایمان نمی آوردن؟ دنبالش میفرماد و تبعو من لم یزد و ماله و ولده الا خسارا. اینا تبعیت میکنن از ثروتمندانی که هرچی ثروتشون زیاد میشه چیزی به اونا اضافه نمیشه جز خسارت، از اونا تبعیت میکنن. نکته 13 هم شرکت شیطان در انواره. این هم یه آیه داریم و شارک هم، خدای متعال به شیطان میگه شریک شو با مردم، شارک هم فی الاموال و الاولاد، هم تو اموالشون هم تو اولادشون. وقت شیطان وقتی شریک میشه معنیش اینه که شیطان هی دعوت به گناهش میکنه. مثلا فرزندش باید بره جبه، پدر مادر مانعش میشه، میگن نرو. یا میخواد سخنرانی بره دتا، یه جا احیا میخواد بره، پدر مادرش کنه مانعش میشه. یا الان من کار دارم، یا کار من رو بگویه در مغازه مثلا، یه چیزایی. این شرکت شیطان تو فرزند نیست، شیطان سهیم شده خیال میکنه که این پدر این فرزند مال خودشه. نه، شیطان مده شریک شده، یکم تو ماله، فکر کنه مال مال خودشه، اما تا میاد انفاق بکنه شیطان دستش رو میگیره، میگه نه خود فقیر میشه. حالا ببینید دنبال آیه چی میگه؟ شارکم فی الاموال و اولاد و عدهم، یعنی بهشون وعده بده. شیطان همینه، شریکشون میشه، یعنی همیاد وعده بهش میده. خب وعده چیه؟ قرآن میفرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده شیطان هم تمام فریب است، گولش میزنه. این هست که حالا تو کار خیر میخواد مالشو مصرف کنه، نمیخواد. دیدید دیگه این میگه بس فکرشو بکنه. نکته چهاردهم هم برای آمریکا میخواد بگه،
برای نابودی آمریکا بلند صلوات.
هر شبه که ثروت حالا تو شخص هست، این که میگم آمریکا میخوام بگم دولت ها هم همینطوره، حالا تو اشخاص هم همینطوره، ثروت سبب طغیان استکبار شده. آیه رو دقت کنید، راجع به حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون که میخوام حالا فرعون رو نصیحتش بکنه، زیر باد نمیره فرعون. علتش چیه؟ ثروت زیادی که فرعون داره، استکبارش اینه، تکبر میورزه. حالا حضرت موسی یه نفرینی کرده در حق ثروت فرعون، ما هم یاد بگیریم همین نفرین رو برای آمریکا و انگلیس و اسرائیل رو، همین نفرین رو برای انوارشون بکنیم. یاد بگیم آیه را از شبت که سوره یونس آیه 88. قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. حضرت موسی گفت خدایا تو خودت دادی، هم زینت دادی هم مال دادی به فرعون و ملئه او، یعنی اطرافیاش، اینقدر پول به اینا دادی، اینقدر زینت به اینا دادی که چی؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک. نتیجه این ثروت که به اینا دادی اینه که اینا از راه تو گمراه میکنن مردم، با پولا میخرن دیگه. حالا این داعشی رو ببینید با پول، ترکیه رو ببینید با پول، با نفت، حرص نفت این ترکیه چشو گوشش رو کر کرده، چندین میلیون بزگرد این مدت از سوریه 50 میلیون باشه در ترکیه دوزیده. حالا روسیه اومد جلوشونه گرفت براست اومد تو عراق، بلده دوزی به درش جمع کرده، برو اومده دوران که دفعه را آمده دوزی. پول اینه، خود داعشی ها یه شنیدید که پولای زیادی که الان در اختیارشون قرار گرفته این سبب شده ادهی رو فریب دادن که بعضشون ماهیانه 20 تا 30 میلیون تومن حقوقشون، بعضشون رو کند ماهیانه دارم حقوق میدن به اینا. خود عربستان دید با پول خیلی جا خریداری کرده دید. اخیران هم رفته بودن روسیه رو یه پول زیادی 50-60 میلیارد به پیشنهاد داده بود به روسیه که ما این پول رو بهت میدیم، شما پاده بکش عقب سوریه. آقای پوتین هم بهش گفت بود با کسی نیستی که با پول بخوام خنجر به دوستان خود رو بزنه، خنجر بشن گرده بود. و پادشاه عربستان تهدیدش کرده بود، گفته بود ما کسانی داریم که کشور شما رو با آشوب بکشند بگیرن عمل نشین نکنیم، که آقای پوتین خیلی بدش اومد از این جمله و تازه جزمش محکمتر شد که کار ادامه دیدی عربستان داری این کار رو میکنه، دارم پول میدن. الان قالب این مولدیه که تو ایران خودمونه، تعجب نکنید دارد که چطور که دیدن نمیاد شیعه بشن با پول، ولی خیلیشون حقال شیعه رو میدونه تو کشور ما، میدونه حقال شیعه دور که نیست که بگیم. یکی از اینه که اومد شیعه شد حدود 11 سال پیش گفت، اون موقع گفت به ما عربستان ماهیانه 1.5 میلیون تومان پول بمونه که وقت اومد شیعه شد بناسه خرد کردن. الان حدوداً در 15 میلیون برخودش در پول بید. من باورم نمیشد که بعضی از مولوی آنچنان خود فروخته شدن که تو جریان کشتار منا دفاع از عربستان کردن و ایران به رهبر انقلاب گرفتن. این مولوی ایران هم ولی بعضشون کار رو نکردن، حتی از سکوت کردن خیلیشون، اما یکی دوتاشون هم رسمن تو سخنانشون گفتن که چرا رحمه بلا موضع‌گیری کرد جلا عربستان، نه مسلمان هم تشدید اختلاف میندازید. اینه پول مرتب عمره و حج مجانی، بلیط های رفت و برگشتشون مجانی عربستان میده و ماهیان هم که و بعدشون رو دیدن اصلا تا به حال مشهد نیمدن، اما عربستان سالی یکی دوبار میرن عربستان. خطبای نماز جمعهشون هم از اونجا باشون فاکس میشه که بعدشون رو دیدن مثلا تعجب کردن جنبه سن کم امام چنان خود فروخته. حتی عید فطر را کاری نداشت به ایران، میگفت من تماس گرفتم با اونجا عربستان گفتن عید است، در این حد خود فروختن که تو ایران داره زندگی میکنه، کاری با افاق اینجا نداره. میگه من تماس گرفتم اونجا گفتن عیده، ما نگاه کردید و و و یارو باورتون نمیشه. خیلی شد بگید بعید است همچین نگه امام جمعش خدا قدر باش حرف زدن واسیده نکردی سارم. یعنی در این حد خود فروخته پول داره همچین میکنه این هم. خب حضرت موسی میگه خدا یا تو عزرت به من میگه برو فرعون هدایتش کن، عزرت پول دادی به این زینت دادی بهش، اینا گمراه میکنن از راهتون، پول میدن بعد رو گمراه میکنن. بعد نفرینی که حضرت موسی کرد این بود ربنت مثلا انباله، خدا یا بی اثر بکن بی ارزش بکن انبال اینا رو، وشتر علا قلوبه دلای اینا رو سنگ بکن، فلا یؤمنو حتی یرب العذاب الالیم، خدا یا تو میدونی اینا ایمان نمیارن تا عذاب تو رو نبینن، یعنی تا سرشون به سنگ نبارد دست از کردار زششون بر نمیدارن. الان واقعا مستاق این آیه آمریکا هست که ما باید نفرینشون بکنیم که ارزش مالیشون هم از بین بره و نابود بشه. و ببینید چه ضرری به نفت الان همین آمریکا وارد کرده است، خاطر همین که با عربستان به یکی هستن و میاد بهشون میاد عربستان انقدر حماره که واقعا حاضره که به جونها بشکه مجانی بدن، چقدر ضرر به خودش داره وارد میکنه، این کشورش داره به مشکلاتی مواجه میشه. اما میکنه میکنه از اون طرف دانشجو رو این دفتر رو اینجا سرقت میکنن میبرن میبرن تو بازار، نفت زیاد شو خود میدونید قیمتش به پایین دیگه، اصلا بین کشید به این داشتن این نفت رو میبردن هر زمان از عراق دارن میبرن. خدایا انوار مستکبرین رو نابود بگردن، انوارشون رو بی‌ارزش بگردن و آنچه اختلاف در بین مسلمان ها داختن تو بین خودشون بگردن، آنچه ضربه زدن به مؤمنین به خودشون ضربه بزنن، آنچه ناامنی ایجاد کردن در بین کشورهای خودشون ناامنی رو ایجاد بدن. پروردگارا عذاب و قهر و خشم خودت رو بر اونها نازل بگرد و خدای تو بهتر میدانه که اینا به هیچ وجه ایمان نمیارن تا عذاب تو رو ببینن، عذاب تو بر اونها نازل بگرد. فرعون هم همینطور بود، همچه قهر داشت میشد ایمان رو بگرد. این بود دیگه. خب اللهم صل علی محمد.